داد.
بله.
که اون کشور سیستم خون رو اجرا میکنه، اما این فرزند از اتباع اون دولت نیست، از اتباع خارجی است که کشور او سیستم خاک رو اعمال میکنه. این فرزند نه مشمول سیستم خاک کشور پدر و مادرشه، چون در کشور پدر و مادر به دنیا نیومده، نه مشمول سیستم خون کشوری است که به دنیا اومده، چون پدر مادرش فرد این است که خارجی هستند و تبع اون دولت نیستند. خب این فرزند بی‌تابعیت میمونه. اونی که شگفت انگیزه این است که بله، دولت ها بیان افرادی رو سلب تابعیت بکنن و بی‌تابعیت بمونن. این شاید خیلی نیست، اما اینکه به طور تولدی افرادی بی‌تابعیت بشن، این میتونه موارد متعددی داشته.
بله بسیار خب، حالا ممنونم. یه پرانتز باشه
داری مثال دیگری که اضافه کنیم بر فرمایش استاد، اگر سلب تابعیت به عنوان مجازات باشه، بعضی دولت ها هنوز در قوانینشون هست. در سالهای اخیر هم
اتفاق افتاده،
موارد جدیدی اتفاق افتاده.
بله.
مثلا با عنوان تروریسم تعدادی از دولت ها اتباعشون رو سلب تابعیت کردن. دولت های دیگه هم مایل نیستن به این افراد تابعیت بدهن. این منجر به بی‌تابعیت.
عجب. خب تکلیفشون چی میشه؟ حالا کجا باید بمونن؟ اینکه حالا چه اتفاقی براشون افتاد؟ اینا مواردیه که وجود داره دیگه. بله. اگر سلب تابعیت بشه طبیعتاً اون کشور باید خارج بشه.
بله.
و اگر کشور دیگه تابعیت نده طبیعتاً بلا تکلیف میمونه این مورد.
بله.
یعنی چه اتفاقی برای اون فرد میفته اینجا؟
خب اون دیگه بستگی داره به اینکه چه اقداماتی بکنه. بعضی کشورها ممکنه اینو بپذیرن، ممکنه اصلا این اقدام اون دولت را به راز سیاسی بله. قبول ندارن و این افراد رو مساعدت کنن، به عنوان مقیم بپذیرن.
حالا امیدوارم که بپذیرن دیگه، چون اگر نپذیرن یه جورایی این مسئله میمونن بنده خدا بالاخره
وجود داره.
عجب. نکته جالبیه، بالاخره جزء چالش های امروزی هستش که بشر با اون در واقع دست و پنجه نرم میکنه، داره اون شرایط داره زندگی میکنه و طبیعتا نکاتی هستش که ما هم باید نسبت به این موارد آگاهی اطلاع داشته باشیم. دکتر توضیحات تکمیلی شما در خدمتیم.
در اینجا باید تفکیک بکنیم بین دو مفهوم نزدیک به هم. بله. مفهوم تابعیت و اقامت.
بله.
ممکن است که این فردی که سلب تابعیت میشه اولا لزوماً از کشورش خارج نشه، ولو معمولاً این گونه است که اخراجش میکنن یا خارج میشه.
بله.
خب به کشور دیگری میره به عنوان حالا یا پناهنده میره یا به عنوان یک بیگانه که اونجا هست و مهمانه داره میره. بنابراین از جهت جایگاهش که چی میشه، از جهت محل زندگیش، این خیلی مشکلی نداره. اما وقتی به عنوان یک بیگانه در یک کشور زندگی بکنه، طبعا از مواهب تابعیت اون دولت برخوردار نیست، یک وضعیت درجه دو، درجه سه، درجه چهار پیدا میکنه. که اون مشکلاتی که فرمودید براش هست.
درست. این در صورتی که اون کشور پذیرش بده و قبول
معمولا نکنن.
خب آقای دکتر دانشپژو، حالا یک سوالی از خدمت شما دارم. بحث تابعیت این موضوع بسیار جدی هست که ما یه نگاه فقهی هم باید به اون داشته باشیم. اینکه این موضوع آیا در فقه اسلامی بهش اشاره شده و راجع به این موضوع نکاتی هست، یا اینکه نه یک واژه نوپدیدی هستش که با توجه به اینکه واژه‌های سیاسی به وجود اومدن این واژه هم شکل گرفته.
همونطور که در فرمایشات جناب آقای دکتر قاسمی بود، اگرچه نشنالیتی که ما در فارسی ترجمهش کردیم به تابعیت امروز،
بله.
در گذشته خیلی هم به ملیت ترجمه میکردن، ولی حالا چون امروز رایج است که تابعیت، ما همون تابعیت رو میگیم. اشاره فرمودن حضرت استاد، این مفهوم نسبتا مفهوم نوی نیست، این نهاد مفهوم نهاد جدیدی است، اما اصل اندیشش و اصل کار چیز جدیدی نیست، قدیمی.
بله.
یه نکته در اما آغاز تو فرمایش شما هم بود، وقتی می‌خواستید سوال رو از خدمت آقای دکتر قاسمی مطرح بفرمایید.
بله.
که نکته خیلی خوبی بود و من رو همون نکته میخوام تکیه بکنم تا بتونم بهتر این سوال شما رو پاسخ بدم. و اون این است که گرچه تعریف رسمی و کلاسیکی که از تابعیت میکنن همون فرمایش جناب آقای دکتر قاسمی است، ولی خب باید ببینیم آقا بنیاد این تعریف، یعنی بنیاد این تابعیت چیست، این بر چی استواره. این در فرمایش شما فل جمله اشاره شد، تعبیر میکنن عضویت فرد در جمعیت تشکیل دهنده دولت. دولت همون عناصر چهارگانه سرزمین، جمعیت، حکومت و حاکمیت.
بله.
خب وقتی که دولتی تشکیل میشه بی جمعیت نمیتونه باشه، اصلا دولت بی جمعیت معنی نداره.
بله.
یک جمعیت اولی داره، اتباع تأسیسی هم، بعدم که در ادامه کسانی به هر حال میان و عضو این جمعیت میشن. خب اگر این رو ما توجه داشته باشیم که تابعیت در حقیقت عضویت فرد در جمعیت تشکیل دهنده دولت است، که به دو صورت عضویت داشتن و عضویت یافتن هم میتونه ظاهر بشه که حالا در ادامه بحث شاید اشاره بکنیم
انشاءالله.
خب اگر ما اینو فرض کردیم که در فقه اسلام دولتی پیشبینی شده و اگر این رو هم پذیرفتیم که این پیشبینی فقهی و تئوریک
بله.
در عینیت تاریخی هم به اجرا در اومده، شما میتونید دولت اسلامی داشته باشید بدون جمعیت؟
طبیعتا نخیر دیگه.
خب اون جمعیت دولت اسلامی میشون اتباع دولت اسلامی، گرچه نام تبعه و اتباع در آن روزگار به کار نمیرفته، در همین ایران خود ما در گذشته میگن رعایا، مقصودشون از رعایا رعیت در مقابل مالک نبود.
بله،
یعنی افرادی که مثلا بومی مردم ایرانند و فردن جمعیت دولت ایران رو تشکیل میدن. پس این سیر واژگانی رو بگذاریم کنار. خب حالا ما باید یه بحث بکنیم، آیا در فقه اسلام دولت پیش بینی شده است یا نشده؟ این بحثش جای دیگه است. به نظر من پیش بینی شده. دو، آیا این دولت پیش بینی شده به منصه ظهور هم رسیده؟ خب اون هم که رسیده. خب یعنی چی؟ یعنی سردمینی داشته، یعنی جمعیتی داشته،
بله.
یعنی حکومتی داشته و حاکمیتی داشته. همینجا دقت بکنید، مشروعیت حاکمان ربطی به بحث تابعیت نداره. حاکم میتونه نامشروع باشه چون ارتباط تبعه با حاکم نیست.
بله،
ارتباط تبعه با دولت کشور یعنی عناصر چهارگانه است، حتی با حاکمیت هم نیست. حاکمیت گرچه نقش بسیار مهمی داره، اما من برای که اینو روشن بکنم، ببینید ما در ایران خودمون، ما قبل از انقلاب خب دولت ایران بوده.
بله.
اما رژیم سیاسی و حاکمیت از نوع شاهنشاهی بوده، به برکت انقلاب اسلامی این نظام جدید جمهوری اسلامی اومده، حاکمیت عوض شده اما تابعیت عوض نشده. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در زمان شاه تبع دولت ایران بودن، تبع شاه که نبود، مبارزه با شاه میکرد.
بله.
شاه هم تا وقتی زنده بود تبع دولت جمهوری اسلامی ایران بود ولی مخالف بود. پس بنابراین اگر این هست که ما دولت داریم در اسلام، خب طبعا تابعیت هم داریم ولی این نام نبوده.
خب چرا صراحتا اشاره نشده به این نام؟
خب این ادبیات جدیده، ممکن است که شما 50 سال دیگه همین واژه عوض بشه.
اگه مصداقی صحبت بکنیم آقای دکتر، مصداقش کجا وجود داره؟
الان عرض میکنم.
بله.
ببینید، پیامبر گرامی اسلام تا در مکه بودن که دولت تشکیل ندادن.
بله.
به مدینه که اومدن دولت تشکیل دادن، یک دولت کوچک. اتباع اون دولت به ادبیات امروز ما، یا از این کلمه استفاده نکنیم، بگیم جمعیت اون دولت. پیغمبر بدون جمعیت که دولت تشکیل نداده.
بله.
مسلمان ها بودن، چه مسلمان هایی که در مدینه بودن و چه مسلمان هایی که حتی در خارج از مدینه بودن، چون همونطور که اشاره فرمودن تابع یک مفهوم معنوی است، اقامت در سرزمین دولت در شرط نیست ولو منطقی این هست که اکثرا این گونه باشد. خب اون جمعیتی که از مسلمانان در هنگام ورود پیامبر به مدینه و تشکیل دولت بودن، اونا شدن اتباع دولت پیامبر.
بله.
پیامبر بعداً با دیگران هم پیمانی بست، اونها رو هم به جمعیت خودش اضافه کرد، یعنی یهودیانی که بودن.
بله.
با اون پیمان اونها هم شدن جزفه. اگر این رو متوجه بکنیم، اون وقت فرق مفهوم امت و ملت رو هم که ملت مساویست با همین اتباع خود روشن میشه. امت اسلامی میشن مسلمانان.
بله.
حالا چه در دارالاسلام پیامبر، حالا ما فعلا همون دارالاسلام کوچک رو بگیم، در مدینه زندگی میکردن یا نمیکردن؟
مرز جغرافیایی نداشته.
حالا اونو عرض میکنیم، مرز جغرافیایی هم اتون داره اسلام.
آخه امت اسلام وقتی مطرح میشه طبیعتا مرزهای جغرافیایی در مینمرد دیگه.
نه، امت اگه به آدم نگاه میکنید بله مرز بله. نداره، اما دولت اسلامی رو من دارم.
بله.
بله. بله. امت مرز نداره، درست. ملت هم به معنی مرز نداره. یک الان ایرانی ممکن تو آمریکا زندگی بکنه، یه فرد تبعی ایرانی. یعنی اون فرمایش که دارید اینه.
بله.
اون دیگه گاهی از اوقات میگن و دوچاری اشتباه میشن، میگن آقا دولت اسلامی مرز نداره. نمیشه دولت اسلامی مرز نداشته باشه، ممکنه مرز شناور باشه مثل خیلی مردای کشورهای دیگه که شناوره.
بله.
لزوما به معنی ثبات نیست. حالا بحث مرزا بجمون جدا، این که فرمودین مصداقش بکنم داشتم عرض میکردم.
میفهمم.
جمعیت دولت پیامبر در درجه اول مسلمانانند به موجب ایمان اسلامیشون، یعنی هر کس که مسلمان باشد یا مسلمان بشود این عضو جمعیت تشکیل دهنده دولت اسلامی است.
بله.
اما غیر مسلمان ها، حالا اونا کیان بحث داره؟
حالا شامل مرور زمان هم میشه کسی که میخواد مسلمان بشه، یعنی جمعیتی که میخواد اتفاق بیفته، هر کسی که مسلمان میشه در زمره این محسوب میشه؟
هر کس که در هر نقطه جهان،
بله،
در هر لحظه تاریخ، بگوید اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، این عضو جمعیت دولت اسلامی است.
بله.
گروه دیگر گروه پیمانی هم باید پیمان منعقد بکنه، یه پیمان سیاسی که ما هم در کنار این جمعیت اون تعهدات عمومی که وجود داره رو قبول داریم و البته از بهره‌هاش هم بهره‌مندیم.
بله.
به همین دلیل میگن در ادبیات دینی ما اگر بخوایم مشخص بکنیم با کلمه تابعیت، ما میگیم دو نوع تابعیت داریم، یک تابعیت ایمانی یا ذاتی، یکی هم تابعیت پیمانی یا قراردادی. اهل کتاب اونش که دیگه مسلم هست، حالا راجع به غیر اهل کتابش بحث هست. اهل کتاب یهودیان و مسیحیان و زرتشتیان هم که به اونها اضافه می شوند، اینها می توانند با دولت اسلامی پیمانی ببندند که آن پیمان نامش ذمه است. وقتی احکام پیمان ذمه رو می خونیم و آثار و پیامدها و نتایجش با همونی که امروز ما در تابعیت می بینیم تقریبا هماننده. پس بنابراین هم در تئوری اسلام که من البته به آیات و دیگه روایتش اشاره نکردم،
بله،
حتما دولت اسلامی پیشبینی شده و هم این پیشبینی رخ داده. خب وقتی رخ داده بالاخره دولت اسلامی بی جمعیت که نیست. حتی اگر من بزرگترین دولت اسلامی رو مثال بزنم، دولت زمان امام کاظم علیه السلام که البته امام کاظم متاسفانه امامتش رو نداشت،
بله،
دولت زمان هارون از چین و ماچین گرفته تا اسپانیا و اینها، یک دولت بزرگ واحد هم بود، بسیط و یک پارچه به تعبیر ادبیات حقوق اساسی. همه جمعیتی که در اینجا بودن یک عدهشون اتباع دولت اسلامی بودن، اونایی که مؤمن بودن یا اونایی که اهل پیمان بودن، اگر هم غیر از این دوتا بودن بیگانگانی بودن که در این سرزمین زندگی می‌کردن.
خب خیلی متشکرم از شما از توضیحاتی که فرمودید جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر مصطفی دانشپژوه عضو پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. شنوندگان بزرگوار در خدمت شما هستیم با تقدیم برنامه فقه پویا. همچنان که مطلع هستید و اگر از دقایق قبل به جمع ما پیوستید، در خصوص بحث تابعیت صحبت می‌کنیم و لحظات قبل صحبت‌های دکتر دانش پژوه را شنیدیم و البته در استودیو در خدمت جناب دکتر غلامعلی قاسمی عضو هیئت علمی دانشگاه قم هم هستیم که در ادامه برنامه ان شاء الله پیرامون این مسئله بیشتر صحبت خواهیم کرد.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست.
ولی فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
بله دوستان عزیز شنونده، بسیار ممنون و سپاسگزاریم از همراهی شما با برنامه فقه پویا. در خدمت شما هستیم و بحث تابعیت رو بهش میپردازیم، موضوعی که توی سالهای اخیر خیلی راجع به اون صحبت شده و موارد و مطالب مختلفی هم بیان شده. از زاویه حقوقی و فقهی به این موضوع میپردازیم و در خدمت دو تن از کارشناسان بزرگوار هستیم. در بخش قبلی مختصری راجع به بحث تابعیت صحبت کردیم، اما دکتر قاسمی سوالی که الان از خدمت شما دارم، فکر میکنم در بخش قبل توی تعریف تابعیت خیلی نکات باقی مونده، چون یه مقدار نیاز به توضیح بیشتری داشت. با دکتر دانشپژوه صحبت کردیم پیرامون این مسئله، اگر بحثی باقی مونده خواهش میکنم بفرمایید تا یه سوال در خصوص اصول تابعیت من خدمت شما بپرسم.
بله متشکرم. بحث مفهوم تابعیت یک ویژگی مهم داره که درک اون نسبت به پاسخ به همه سوالات تابعیت مؤثره.
بله.
و اون اینه که تابعیت اصولا یک مفهوم وابسته به اقتدار و صلاحیت و تصمیمات دولت هست. این تصمیمات ممکنه در قالب قانون شکل بگیره، ممکنه به اصطلاح امروز تصویب نامه و آیین نامه باشه، یعنی یک ماهیت یک طرفه، یک جانبه، جزمی داره.
بله.
مقابل این یک رویکرد جدیدی در این نیم قرن اخیر شکل گرفته و اونه که میخواد به تابعیت یک ماهیت حقوق بشری بده، یعنی بگه نه، تابعیت یک حق اساسی بشر هست، در نتیجه اختیار اون هم باید به کی برگرده؟ به خود انسانها.
بله.
این دوتا با هم یه نوعی تعارض دارن، به هم تنه میزنن، رد پای هر دوتا رو تو قوانین هم میشدید. هرچی به عقب بریم به طور سنتی و کلاسیک به تابعیت نگاه کنیم، تابعیت یک مفهوم یک جانب است. در قوانین 100 سال پیش ایران مثال میزنم، پیش بینی شده چه کسی ایرانی هست. در نیم سطر بند دوی ماده 976 میگه کسی که از پدر ایرانی متولد بشه. همین بله. این فرد هر کجا متولد بشه ایرانیه، یعنی یک جانبه تعیین میکنه چه کسی تبع ایران هست.
بله.
بعد میاد در بندهای دیگه بازم مشخص میکنه برای تغییر تابعیت که اصل سوم بود خیلی شروط سختگیرانه قرار میده. الان یه رویکردی داره تقویت میشه تو دنیا، در ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر اومده که میگه هر فرد حق داره که تابعیتی داشته باشه، یعنی میگه این یه حق بشری و انسانیه.
بله.
نه حق دولت صرفا. آیا این غلبه کرده کلن مقررات تابعیت اون جنبه حاکمیتی خارج شده؟ نه، اینجور نیست، همچنان اساس و پایه قوانین تابعیت هر کجا شما سراغ بگیرید
بله.
حاکمیتی هست، اما این جنبه حقوق بشری یه مقداری وارد قوانین شده، یه مقدار اختیار به افراد بیشتر داده شده. با این روی کرد بیاییم سراغ اصول. در اصل اول میگیم هر فردی باید تابعیتی داشته باشه. اینو از کجا به دست میاره؟ کجا یعنی قالبش چیه؟
بله.
شکلش چیه؟ قانونش چیه؟ تابعیت رو این پاشنه دو قسمه، یک تابعیت اصلی هست، اونو قانون به فرد میده یک طرفه، یه تابعیت اکتسابی، اینجا فرد خودش تقاضا میکنه و جستجو میکنه. تابعیت اصلی در قوانین مختلف به این ترتیب هست، یا معیارش روی نسب هست.
بله.
که اصطلاح هم بگیم سیستم خون، از طریق پدر یا مادر یا هر دو منتقل میشه. یعنی بعضی قوانین مثل قانون ایران ماده 976 میگه از پدر، بعضی قوانین که خیلی تعدادشون الان زیاد شده
بله.
تحت تأثیر همون رویکرد حقوق بشری میگه پدر و مادر یا مادر، فرقی نمیکنه. یعنی از کسی که مادرش هم تابعه اون کشور تابعیت به دست میاره. بله.
این رویکرد حقوق بشری اگر اتفاق بیفته طبیعتاً باید اون قانون اون کشور هم متأثر باشه از این موضوع دیگه، باید تغییر بکنه.
به تدریج تأثیر گذاشته، قوانین تغییراتی پیدا کردن.
بله.
ولی کل اساس تابعیت رو به هم نزده هنوز. تابعیت اصلی پس یکیش از طریق نسبه، یکی از طریق سیستم خاک، یعنی محل تولده، که فرد کجا متولد بشه. مثلا در قانون ایران باز ماده 976 بند 4 و 5 میگه اون طفلی که در ایران متولد میشود با یه شرایط ایرانیه.
بله.
نیاز نداره که درخواست بده، اصلا ایرانی هست، درست شد؟
بله.
این اصلی. اکتسابی نه، کسی که بالغه و بزرگه و خودش میتونه انتخاب کنه میاد درخواست میده به دولت که من میخوام تبعیت پیدا کنم.
بله. حالا تکلیف اون طفلی که حالا روی کشتی توی هواپیما عرضم به حضور شما که به دنیا میاد چی میشه؟ حالا
خب اون
اونها حتی مشخص شده توی قانون،
باز میره تابعیت کشتی چی هست، تابعیت هواپیما. مسئله
فرد مثلا ایرانی باشه یا هواپیمای خارجی سوار شده باشه، یعنی تابعیت اون کشورشون داده میشه؟
اون کشوری که شما میفرمایید در اعطای تابعیتش کار به خواسته شما نداره و قوانین مثلا والدین این طفل، اگر شرایط قانون خودش اقتضا کنه.
بله.
که به این تابعیت بده، تابعیت میده. خب اگر پدرش مثلا فرض کنیم ایرانی باشه، از این طرف تابعیت ایران هم داره، این همون حاکمیتی بودنه. تو تابعیت اصلی ممکنه موجب چی بشه؟ این دو تابعیتی هم
پس وجود داره. دو تابعیتی
بله ممکنه، چون اینجا قوانین با هم تلاقی میکنن.
بله. بسیار خب، حالا سوالی که تو قطعا توی ذهن شنوندام شکل میگیره، یعنی این بحث تابعیت یه موضوعیه که مدام ذهن آدم سوال ایجاد میکنه و میخواد بپرسه و اطلاعات راجبون به دست بیاره.
اینجا یه مسئله ما در ایران هم داریم راجع به بحث تابعیت که مرتبط میشه.
بله.
و اون اینه که خب سیستم خون ایران ماده 976 که میگه طفلی که از پدر ایرانی متولد بشه ایرانی هست، نسبت به مادر چه موضعی داره؟
بله.
فرزندانی که از مادر ایرانی متولد بشن ولی پدرشون خارجی باشه.
اتفاقی که
این یه بحثیه که به نظرم دیگه. اگر موافق باشید یه مقدار مطرح بشه جناب بله. استادم آقای دانش پژوه هم ورود کنن.
یه خیلی مهمی اتفاقا های دکتر، بحث ازدواج مادران ایرانی با اتباع خارجی که در کشورمون هستن و مسئله حاشیه که اتفاقا پیرامون این مسئله به وجود اومد. خیلی هم حالا در برخی موارد موضوع کشدار میشد به اصطلاح و خیلی هم راجبش اظهار نظرهای مختلفی میشد. آیا دکتر دانشپژو راجب این مسئله اگر موافق باشید یه ورودی داشته باشیم؟ حالا پیشنهاد آقای دکتر قاسمی بود که در حضرت علی شروع بفرمایید.
اگر اجازه بدید من اصل فرموشات ایشون یه مقدار نکاتی تو ذهنم هست که بله. تکمیل بشه.
خواهش میکنم.
و بعد وارد این بحث بشیم چون بخوام تو این بحث بیام هنوز خیلی مقدمات بله. پایه دیگر رو باید بچینیم بله. یعنی الان بخوام ورود بکنیم اون مقدماتش هنوز گفته نشده، شاید یه مقدار بحث ناقص
بله. احتمالاً حالا این بحث هم که الان می‌خوایم آغاز بکنیم شاید چون زمان محدود هست بتونیم به صورت مقدمه‌ای بهش بپردازیم، شاید توی برنامه بله. بعدی مفصل راجع بهش صحبت بکنیم.
حالا من اجمالا ادامه اون فرمایشات ایشون رو داشته
بله.
باشم
خواهش
که
بکنم.
فرمودن که در گذشته تابعیت ماهیت جزمی داشته، الان بله. جنبه اختیاری میگیره و حقوق بشری. یه نکته قابل توجه این است که تابعیت به اون مفهومی که تعریف شد و اون بنیادی که من عرض کردم که در فرمایش خود شما هم بود، عضویت فرد در جمعیت تشکیل دهنده دولت، اینو بله. یادمون نره. مثل فبعی آلای ربکم و تکذبان، اینو هی باید تکرار کنیم چون اگه تکرار نکنیم وقت توی مباحث آینده خیلی دوچار خلط میشیم و اینها. وقت بر همین اساس این بحث شده که تابعیت اصولا چه ماهیتی داره. دو دیدگاه اساسی مطرحه. حالا به یه تعبیر اونی که مطرح هست رو بخوام بگم، معمولا تابعیت رو یک مفهوم اعتباری میدونن. منتها این مفهوم اعتباری رو برخی از نوع قراردادی میدونن، برخی از نوع ایقائی. اونا که ایقائی میدونن و یک جانبه، همون فرمایشی بود که جناب آقای دکتر قاسمی فرمودن که نظریه جزمیت که میگن در دست دولت هاست، این دولت است که تابعیت میدهد یا میستاند، فرد خودش کاری نداره. برخی دیگه نه، میان میگن تابعیت ماهیت قراردادی داره. این حالا قرارداد صریح یا غیر صریح،
بله.
این فرد است که با دولت قراردادی میبندد یا قراردادشو فسخ میکنه و اقاله میکنه. به نظر میاد که هر یک از این دو دیدگاه در رابطه با انواعی از تابعیت که اشاره فرمودن حضرت استاد مصداق داره اتفاقا. یعنی اگر من فعلا این دوتا تعبیر رو بپذیرم، تابعیت ایقائی یعنی تابعیت با ماهیت ایقائی راجع به تابعیت اصلی تقریبا تحقق داره. یعنی کسی با کسی قرارداد نمیبنده، خود طفل که طفله که جای قراردادش نیست، پدر مادرش هم قرارداد نمیبندن. پدر من اگر میخواد من ایرانی نباشم نمیتونست همچی چیزی بخواد، میرفت میگو آقا نمیخوام بچه من ایرانی باشه. چنان که اگر یک مثلا کسی که عراقیه، بچه‌ش هم در عراق به دنیا اومده، حالا اومده زیارت امام رضا، بعد بره ثبت احوال بگه من میخوام بچه‌م ایرانی باشه، اون هم نمیشه. این اینجا اون حالت ایقائی داره، حالا چه در دادن و چه در ندادن.
بله.
اما در اون تابعیت اکتسابی که فرمودن، خب یه فردی هست بالغ است، عاقل است، اهلیت داره، میاد تقاضا میکنه از دولت ایران که من میخوام تبعی دولت ایران بشم. خب یا دولت ایران پاسخ منفی به اون میدهد که خب پس نمیشود،
بله.
یا پاسخ مثبت میدهد که میشود. اینجا تابعیت از نوع چیست؟ از نوع قراردادی است. اینو داشته باشید.
بله.
اما ما وقتی بخوایم تابعیت رو واقعا خوب تحلیل بکنیم، به نظر من باید بیایم تو این انواع تابعیت، اون تابعیتی که اکثر هست، قریب به 90% هست، اون رو معیار قرار بدیم. تقریبا میتوان گفت در همه کشورها اون تابعیت‌های اصلی تابعیت 90% هست. اگر این باشه اون وقت ما میتونیم نزدیک بشیم به همون مفهوم جزمی که ایشون فرمودن.
بله.
که مثلا خب تابعیت به نفع ایقائی دولت میده، فرد کاری نیست، فرد بعدن میتونه بیرون بره با شرایطی، اما در پیدایش تابعیتش نقشی نداشته، این دولت هست که داده. اما من هیچ یک از این دو دیدگاه رو خیلی نمیپذیرم. به نظر من میاد اگر دقیق تر بخوام تحلیل کنیم، مثلا با توجه به این اکثریت که گفتم، تابعیت در واقع یک نوع وضعیته. ما دو تعبیر داریم در بحث حقوق مثلا مدنی، وضعیت و اهلیت. اهلیت خیلی در دست قانون گذاره. بگه آقا کسی میخواد پنیر بخره باید 20 سالش باشه، کسی میخواد نمیدونم که ارزبت بودش من گوشت بخره بود 22 سالش بشه چون گرونتره.
بله.
کسی میخواد طلا بخره 25 سالش بشه. این اهلیت ها رو قانون میتونه مشخص بکنه.
بله. حتی دیگه 38 سال هم نمیتونه گوشت بخره استاد.
بله. اما در وضعیت دست دولت نیست.
بله.
وضعیت معمولا یه امر واقعه، از اسمش پیداست. منتها خود وضعیت ها دو گونه اند. وضعیت های غیر اختیاری و وضعیت های اختیاری.
بله.
اگر کسی صغیر است یا کبیر، این در اختیار او نیست، یا صغیر است یا کبیر، البته بر این مبنا حقوق و وظایف و تکلف. اگر کسی عاقل است یا مجنون، در اختیار خودش نیست، بالاخره یا عاقل یا مجنون.
بله.
اما اگر کسی مجرد است یا متأهل چی؟ این در اختیار خودشه. این توجه بکنید، در تابعیت، در تابعیت اصلی به نظر من تابعیت یک وضعیت سیاسی است. یعنی این که کسی در یک شرایطی به دنیا آمده است که توی اون شرایط منطقا او عضو جمعیت تشکیل دهنده دولت الف است. حالا ما از ایران بگیم عضو جمعیت تشکیل دهنده دولت ایران است.
بله.
اینو اصلا کسی نمیتونه انکار بکنه. در اینجا دولت به معنای واقعی، من میخوام به اون اختیاری هم برسم که حضرت استاد فرمودن، در اینجا در واقع دولت به او تابعیت نمیدهد.
بله.
تابعیت او را شناسایی میکند. خیلی فرق بین دادن و شناسایی کردن. درست مثل این که عاقل بودن یا مجنون بودن کسی را، مجرد بودن یا متأهل بودن کسی را شناسایی بکنیم. وقت اگر این باشه، اصلا مفهوم تابعیت یه مقدار، البته مفهوم تابعیت عوض نمیشه، نگاه و تحلیل ما که عوض بشه، توی مباحث بعدی خود به خود اثر خودش رو میگذاره که حالا بعداً.
بله، ان شاء الله. خیلی متشکرم، توضیحات بسیار ارزشمندی بود که حضرت عالی فرمودید و همچنین آقای دکتر قاسمی به نکات بسیار خوبی اشاره کردن و حتما شنوندگان بزرگوار هم از شنیدن این موارد هم لذت بردن هم استفاده کردن. امیدواریم که در برابر این وقتی که از شنوندگان بزرگوار گرفتیم، اطلاعات ارزش مندی رو در اختیارشون قرار داده باشیم. بحث تابعیت موضوعی هست که در برنامه فقه پویا به اون پرداختیم. تابعیت که اشاره شد از گذشته های دور وجود داشته و البته به شکل امروزی یک مفهومی نو تحت عنوان تابعیت داره مطرح میشه. وابستگی فرد به دولت رابطه معنوی و سیاسی و حقوقی ایجاد میکنه. در بحث تابعیت اشاره به این موضوع کردن آقای دکتر که دارای یک سری اصول و قواعدی است، از جمله که هر فردی باید دارای یک تابعیت باشه، هیچ فردی نباید بیش از یک تابعیت داشته باشه، بلکه اینکه افراد حق تغییر تابعیت داشته باشن. نکاتی است که در برنامه امروز مورد توجه قرار گرفت. ان شاء الله ما در برنامه‌های بعدی بیشتر راجع به موضوع صحبت میکنیم. در برنامه فردا شما میتونید ادامه مباحث رو شنونده باشید و از محضر کارشناسان بزرگوار انشاءالله بهره‌مند خواهیم شد و نکاتی پیرامون این مسئله. جناب جاترستان و المسلمین دکتر مصطفی دانشپژو، عضو پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، خیلی متشکرم از شما، از حضورتون در برنامه فقه پویا.
بود.
زنده باشین، با شما خداحافظی میکنم استاد. زنده باشید. جناب دکتر غلامعلی قاسمی، عضو هیئت علمی دانشگاه قم، از حضرت عالی هم تشکر میکنم از اینکه در برنامه فقه پویا حضور داشتید. آرزوی موفقیت براتون دارم. زنده باشید. از شما شنوندگان عزیز هم که همراه ما بودید در این برنامه، نهایت سپاسگزاری رو دارم. آرزوی موفقیت براتون دارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت. ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت، رادیو معارف. الله يا برهان، الله يا برهان.